شنبه هشت بهمن ماه
وجوهی رو ذکر کرده بودن بر امتناع تقیید به این که امر نمیتواند مقید باشد به این قصد الامر، به این اتیان الفعل به قصد امرهی، به این نمیتواند مقید باشد. وجوهی بود، آقای آخوند وجوهی گفته بودن، مرحوم آقای نانی میفرموده بودن، بعضی علامه دیگه مرحوم آشمان حسین دو وجه فرموده بودن. اینا را فی ما سبق بحث کردیم. تمام وجوهی که بر استحاله امتناع تقیید اقامه شده بود، اگر یادون باشد وجوه را همه را مناقشه کردیم. بنابراین تا قبل از تعطیل ظهر و بان که هیچ وجهی برای استحاله اخذ قصد قربت به این معنایی که گفتیم در خود امر وجود ندارد. این پس مقام اول بحث بود که گذشت. مقام ثانی بحث این است که آیا امتناع دعلا فرض که حالا تقیید ممتنع باشه، لو فرض بگم تقیید ممتنع است، چنانچه برخی از آقایون فرمودند، به فرض که تقیید ممتنع باشد، البته ما نپذیرفتیم، علا فرضی که تقیید ممتنع باشد، آیا امتناع تقیید مستلزم امتناع اطلاق است؟ اگر نتونیم امر رو قید بزنیم به قصد الامر، به اتیان الفعل، به داعی امره، اگر نتوانیم این تقیید رو بکنیم، حالا قول آقایونی که میگفتن نمیشد، آیا اگر تقیید مستحیل شد اطلاق هم مستحیل است؟ توجه میفرمایید یا نه؟ پس الان بحثمون اینه. مقام دوم بحث در این است که آیا اگر تقیید امتناع داشته باشد اطلاق هم ممتنع میشد؟ چون آقایونی که میگفتن تقیید نمیشد کرد امر را به قصد قربت به معنا اتیان الفعل به داعی امره، استدلالشون این بود که تقیید نمیشد کرد امر را، ثم جایی که تقیید نشود کرد اطلاق هم وجود ندارد، ثم وقتی اطلاق وجود نداشته باشد برای نفی تعبدیت شما تمسک به اطلاق نمیتونید بکنید. توجه میفرمون این ثمره بحث ماست. خب حالا بحث لو فرض ما دلیل بر استحاله تقیید داشته باشیم که ظاهراً دلیلی اقامه نشد، ادله رو مناقشه کرد. لو فرض دلیلی بر استحاله تقیید داشته باشیم، آیا اگر تقیید مستحیل باشد اطلاق هم مستحیل است یا نه؟ میگم این مقام رو هم در دو جهت بحث میکنیم. جهت اول این که ببینیم آیا تقابل بین اطلاق و تقیید چیست؟ آیا تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل عدم و ملکه هست؟ یعنی اطلاق عبارت است از آن جایی که من شأنهی تقیید باشد، و جایی که من شأنهی تقیید است اگر تقیید نباشد میشه اطلاق. شما نسبت به دیوار نمیگویید که دیوار قدرت بفرمایید سامعه دارد، یا نمیگون دیوار ابکمون و اعما، اطلاق نمیکنید. چرا؟ چون شأن جدار بینایی نیست، شأن جدار تکلم نیست که اطلاق بکنید که اعماست یا ابکم است. توجه میفهم؟ شأنش نیست. اما نسبت به یک حیوانی، حالا حیوان باشد یا حیوان ناطق، چون شأنیت ابصار دارد، شأنیت اسماع دارد، شنیدن دارد، تکلم کردن دارد، برای اون صحیح است که اطلاق بکنید کور است یا کر است یا لال است. توجه می‌فرمایید؟ آیا داستان اطلاق و تقیید عدم و ملکه هست که اونی که از شأنش تقیید است و بشد قیدش زد، اگر قید نزنیم میشه مطلق، لکن اگر تقیید مستحیل شد اطلاق هم مستحیل است؟ آیا چنینه یا تقابل بین اطلاق و تقیید تقابلشون تضاده؟ توجه میفرمایید؟ خب این جهت اول بحث که باید بحث کنم. جهت دوم بحث این است که به فرضی که تقابل بین اطلاق و تقیید، تقابل عدم و ملکه باشد، آیا این فرمایش صحیحه که آقای نایینی میفرمایند که در ما نحن فیه چون تقیید ممتنع است پس اطلاق هم ممتنع است؟ پس ابتدا در اصل بحث صحبت میکنیم آیا تقابلشون چه نحن تقابل است، ثانیاً جهت ثانیه بحث این است که خیلی خوب، داستان تقابلشون که روشن شد، به فرض تقابل عدم و ملکه باشد، آیا استحاله تقیید مستلزم استحاله اطلاق است یا نه؟ ابتدا جهت اولا. جهت اولا تقابل بین اطلاق و تقیید چه تقابلی است؟ عدم و ملکه یا تضاد؟ مرحوم آقای نایینی رحمت الله علیه مصرند که تقابل بین اطلاق و تقیید عدم و ملکه هست. توجه می‌فرمایید؟ خب می‌فرمایند اون جایی که شما بتوانید قید بزنید و قید نزدی میشه اطلاق، اما اگر نتوانی قید بزنی اطلاقی هم در کار نیست. ما میگم فرمایش آقای نایینی فل جمله صحیح هست، لا بل جمله، یعنی تفصیل میگذاریم بین مقام اثبات و مقام ثبوت. میگم تقابل بین اطلاق و تقیید در مقام اثبات و مقام دلالت همین فرمایش آقای نایینی است، تقابلش تقابل عدم و ملکه هست. چرا؟ به خاطری که اطلاق در مقام دلالت و مقام اثبات عبارت است از عدم ذکر قید در کلام، یعنی متکلم تمکن از ذکر قید داشته باشد، لکن با تمکن از ذکر قید، قید رو نیاورد، استعمال نکند، اون وقت میشه اطلاق. بنابراین اطلاق در مقام اثبات و دلالت میشد یک امر عدمی به خلاف تقیید. تقیید ذکر قید است، آوردن قید است. بنابراین آقای محمدی تقیید میشه امر چی؟ وجودی، چون شما قید رو میآورید، ذکر میکنید، تقیید میشه امر وجودی و اطلاق میشد امر، بفرمایید چی؟ میشد اطلاق امر عدمی، عدم ذکر قید، عدم آوردن قید میشد چی؟ میشد اطلاق. درست شد؟ خب بنابراین سلام، تقابل بین بفرمایید که اطلاق و تقیید در مقام اثبات و مقام دلالت بله تقابلش تقابل عدم و ملکه هست، اما در مقام ثبوت چجور؟ اما در مقام ثبوت تقابل بین اطلاق و تقیید تقابلشون تضاده، به جهت اینکه هر کدام از اطلاق و تقیید در مقام وجود امران وجودیان هستند. چرا؟ به خاطری که اطلاق در مقام ثبوت عبارت است از این که مولا لحاظ کند سریان حکم را بر طبیعت، که هر جایی این طبیعت باشد این حکم هم وجود دارد. خب سریان حکم بر طبیعت میشه اطلاق، اینو مورا لحاظش کنه. خب نه حکم را که این فرض بفرمایید، طبیعت رو فرض کنید کر، طبیعتی به نام کر رو لحاظ میکند، حکم میکند که الکر لا ینجسه شیء، این حکمش. خب این کر هر جا که باشد به هر کیفی که باشد، وقتی ما به حد کریت رسید، قاره آمریکا باشد، اروپا باشد، کره ماه باشد، بفرما هر جا کر که شد، طبیعت کر که آمد، حکم لا ینجسه شیء هم برش بار میشد. توجه فرمود، این شد اطلاق. پس اطلاق احتیاج به لحاظ پیدا کرد، لحاظ امر وجودی است، امر عدمی که نیست که. بنابراین لحاظ کند مولا شارع سریان حکم را بر روی طبیعت، هر جایی که طبیعت برد، هر جا که شما طبیعت را تصور بکنید این حکم برش بار می شود. توجه فرمودید؟ بنابراین این اطلاق در مقام ثبوت. تقیید در مقام ثبوت چیست؟ تقیید در مقام ثبوت هم عبارت است از لحاظ حسه خاصی از طبیعت و جعل حکم برای اون طبیعت. درست شد؟ بنابراین تقیید شد لحاظ حسه خاصی از طبیعت و حکم رو شما بر اون طبیعت ببرید. فرض بفرمایید سفر کردن را شما قید میزنید به این که مسافرت در فرضی سفر موجب قصر است که 8 شرط داشته باشه. بله؟ اون وقت شروط رو ذکر میکنیم، 6 شرط ظاهره. یکیش اینه که 8 فرسخ بره و هر فرسخی 5750 متر، بنابراین میشه 46 کیلومتر ذهاب و ایابش باشد. اگر ذهابن و ایاب، خب عرف سفر رو این نمیدونه، کسی نیم ساعت هم یه سفری برد بفرمایید از شهرش خارج بشد میگه سفر، لکن شما قید میکنید اون سفر عرفی رو، تقییدش میکنید به این شرایط که یکیش مسافته، یکیش اینه که از شب قصد داشته باشد، یکی این است که از ابتبال شب قصد داشته باشه و بقیهش از ذهابش بفرمایید کمتر از 4 فرسخ نباشد. تمام اینا رو شما شرط میکنید. خب اینا تقییده. بنابراین قصر رو مطلق سفر نرفته است، وجوب قصر رفته است رو سفری که قید دارد، قیودش ذکر شده است. در جا فرموده بنابراین تقیید شد لحاظ یه حسه خاصه‌ای از طبیعت، سفر خاص، سفری با این شرایط، و جعل حکم بر روی این حسه خاص. درست شد؟ خب بنابراین اطلاق عبارت میشد از عدم لحاظ تقیید، نیست اطلاق عدم لحاظ تقیید، بلکه اطلاق عبارت است از لحاظ عدم التقیید. دوتا مطلب شد. اگر شما اطلاق رو گفتی عبارت است از عدم لحاظ تقیید، وقت اطلاق میشه امر عدم، وقت تقابلش میشه عدم و ملک. اما اگر گفتید اطلاق عبارت است از لحاظ عدم التقیید، وقت دیگه امر وجودی شد و تقابلشون تضاد میشن. خب پس تا اینجا روشن شد فرمایش آینه که تقابل بین اطلاق و تقیید رو عدم و ملک میگیرن در مقام اثبات صحیحه، در مقام اثبات و دلالت فرمایش ایشون صحیحه، لکن در مقام ثبوت با از ایشون جدا میشیم. در مقام ثبوت اطلاق و تقیید تقابلشون هر دو امران وجودیانن و بنابراین تقابلشون میشد تقابل تضاد. خب چرا در مقام ثبوت تقابلشون میشد تقابل تضاد؟ وجهش این است که چرا مقام ثبوت با مقام اثبات فرق کرد؟ لمش چیست؟ وجهش؟ دلیلش؟ دلیل فرق بین مقام ثبوت و اثبات این است که اهمال در مقام ثبوت از مولایی که عالم به جمیع امور است و التفات دارد به مصالح و مفاسد قابل تصور نیست. ما می توانیم یه وقت در مقام ثبوت بفرمایید که اهمال داشته باشیم، یعنی فرض بفرمایید که دارویی را بله گفتند برای فلان بیماری خوبه، ما نمیدونیم آیا این دارو مطلقا خوب است برای فلان بیماری یا با قیود خاصی مفید است. چون نمیدونیم الان، بنابراین این اطلاق حتی در مقام ثبوت اهمال دارد. نمیدونیم آیا این دارو باید قیدی هم اضافه، وقت خاص دارد مصرفش، قبل از غذای خاصی، بعد از غذای خاصی، این جهاتشو هیچ ما اطلاعی نداریم. بنابراین در مقام ثبوت سلام اهمال دارد. اینو بهش بدونیم در مقام ثبوت چه دارد؟ اهمال دارد. لکن در مقام بفرمایید این نسبت مولایی که جاهله، اما مولایی که عالم به همه مصالح و مفاسد است و التفات دارد، که شارع رو یا ما یه چنین مولایی میدونیم، عالم به مصالح و مفاسد و همه امور رو چه دارد؟ تحت اشراف علمی او قرار دارد. برای چنین مولایی در مقام ثبوت اهمال وجود نداره. او میدوند این دارو فرض بفرمایید کی باید مصرف بشه. بنابراین بله چون اهمال در مقام ثبوت از مولایی که عالم است و التفات دارد به همه مصالح و مفاسد قابل تصور نیست، بنابراین غرض مولا یا حاصل می شود به طبیعی که جامعه بین همه خصوصیات باشد، بنابراین اون طبیعی رو لحاظش می کند، میگه حکم من رفته است بر روی طبیعی. الکرو لا ینجس شد، هر جا که باشه وقتی حکم بر روی طبیعی برود میشه اطلاق. یا این است که میگه نه غرض من طبیعی نیست، اطلاق نیست. غرض من حسه خاص از طبیعی است. مطلق سفر قصر نمیاره، سفر با این شرایطی که من تعریف میکنم قصر میارم. اگر این شد باز ها کذا معلوم میشه که بله اونی که مولا فرموده است مقید است. بنابراین ملاحظه میفرمایید سر مطلب روشن شد. در مقام ثبوت اهمال قابل تصور نیست از مولای عالم به مصالح و مفاسد. وقتی اهمال قابل تصور نیست بنابراین لا محاله یا اطلاق است یا تقیید است، شیء سومی وجود ندارد و اینام هر دو میشد امران وجودیان. بنابراین تقابلشون میشد تقابل تضاد. اطلاق شد چی؟ لحاظ عدم و تقیید. تقییدم که معلومه، لحاظ غیب میشد تقیید. پس هر دو لحاظ شد و وجودی شد. بفرم
بحث اطلاق چه فهمیدید؟ مولای حکیم یا عالم به مسائل مفاسد ازم نکه قید عالم به مسائل مفاسد ضرورت داره بیاریم؟
باید عالم ملتفت باشه. یه وقت عالم نیست نمیدوند اصلا خودش، یه وقت عالم هست اما فعلا التفات ندارد باز اونم نمیشه. اما در فرضی که عالم باشد و التفات به مسئله هم داشته باشه، یعنی مسئله مد نظرش باشد، اون وقت نمیشد. یا حکم رو میبرد رو اطلاق میگه آقا هیچ خصوصیتی دخیل، یا حکم را با ذکر خصوصیتی میگن. بنابراین لا محاله یا اطلاق است یا تقییده. دو تا قید دارد، مولای عالم ملتفت. یه وقت عالمه اما نسیان کرد، الان ناسیست میدونسته عالم بوده اما... یا الان توجه ندارد. نه، عالمی که ملتفت باشد. و فرض ما هم در شریعت اینه که شارع عالم ملتفت هست. بنابراین در شریعت در مقام ثبوت اهمال وجود ندارد. وقتی اهمال وجود ندارد لا محاله. پس ببین چون شق چهارم که نداره، یا اطلاقه یا تقییده یا اهماله. اهمال یعنی خودش هم نمیدونه اطلاقه یا تقیید. توجه فرمودید؟ اهمال مستحیل است چون این عالمه و چون التفات داره، همه جهات رو توجه داره. پس وقتی اهمال در مقام ثبوت نفی بشه میمونه یا اطلاق یا تقیید. پس تقابل بین اطلاق و تقیید در مقام ثبوت شد تضاد، نه عدم ملکه‌ای که آقای نائینی فرمودن. درست شد؟ پس این مناقشه اول که ما تقابل بین اطلاق و تقیید را در مقام دلالت و اثبات بله عدم و ملکه هست. بنابراین تقیید میشه امر وجودی، اطلاق میشه عدم و تقیید در مقام اثبات. عدم وقتی مولا ذکر نکند غید را در مقام دلالت و اثبات، عدم ذکر غیدش میفهمیم بله کلام مطلق است. بنابراین در مقام اثبات و دلالت فرمایش آقای نائینی صحیحه، تقابلشون تقابل عدم و ملکه هست. اما در مقام ثبوت نه، فرمایش آقای نائینی تمام نیست. در مقام ثبوت دلالتشون دلالته چیست؟ دلالت در مقام ثبوت تقابلشون تقابل تضاد، هر دو امران وجودیان هستند. این جهت اولای بحث. جهت ثانی، حالا به فرض فرمایش آقای نائینی رو بپذیر، بگو موقع تقابل بین اطلاق و تقیید عدم و ملکه هست و جایی که و بپذیریمم این که آقایون فرمودند تا تقیید تو ما نحن فیه مستحیل است که نمیتوان در خود امر قصد قربت به معنا اتیان به داعی امر را اخذ کرد. به فرضی رو بپذیر، آیا اگر تقیید مستحیل شد تو ما نحن فیه، آیا اطلاق مستحیل خواهد شد؟ مرحوم آقای نائینی می‌فرمایند چون تقابل بین اطلاق و تقیید، تقابل عدم و ملکه هست، بنابراین وقتی الان تقیید مستحیل شد، بنابراین دیگه اطلاق هم مستحیل است، چون اطلاق اون جایی است که شأنیت تقیید وجود داشته باشد. الان شأنیت تقیید نیست، تقیید مستحیله. وقتی تقیید مستحیل است، بنابراین اطلاقی هم وجود ندارد. این فرمایش مرحوم آقای نائینی. ما در جواب چی میگم؟ میگم آقا ما این بیان را قبول نداریم. صحیح این است که استحاله تقیید مستلزم استحاله اطلاق نیست. این تلازم رو منکریم. چرا؟ به جهت این که اگر شما تقابل بین اطلاق و تقیید رو تضاد بگیرید، که خب امرش واضحه، اگر تقابل تضاد باشد، که خب اون جایی که تقیید مستحیل باشد، لا محاله چه خواهد شد؟ اطلاق میشد دیگه. چون تضاد رو گفتید امران وجودیان لا یجتمعان و لا یرتفعان دیگه. خیلی خوب، جمع نمیشن، دوتایشون هم رفع نمیشن، یعنی یکی از این دوتا هست. خیلی خوب، شما میگوی تقیید مستحیل است، پس لا محاله اطلاق. اگر تقابل را تضاد بگیریم بین اطلاق و تقیید، که امر خیلی واضحه، اگر تضاد باشد، تقیید اگر شیئان وجودیان لا یجتمعان، درسته؟ خب بتونن که یرتفعان باشن، تو ما نحن فیه اگر یرتفعان باشن اهمال لازم میاد، درسته؟ اهمال که لازم اومد، فرض گرفتیم که اهمال در مقام ثبوت راه ندارد. بنابراین شما در مقام ثبوت دون لا محاله یا تقیید است یا اطلاقه. اگر تقیید نشد، لا محاله اطلاق خواهد بود. خب بفرمایید که بله، این نسبت به تقابلشون اگر تضاد باشد که خیلی امر روشن خواهد شد. چرا؟ به خاطری که محال بودن یکی از ضدین مستلزم محال بودن ضد دیگرش نخواهد بود. این علا این که شما چه بگیرید؟ اطلاق را، تقابل بین اطلاق و تقیید را، تقابلش را تضاد بگیرید، مطلب خیلی واضح. اما اگر آمدید و تقابل را مثل مرحوم آقای نائینی عدم و ملکه گرفتید، گفتید آقا تقابلش عدم و ملکه هست، خب میگم اگر مثل آقای نائینی تقابل بین اطلاق و تقیید را عدم و ملکه بگیریم، بازم میگم آقا اگر تقیید مستحیل باشد، این لازم ندارد استحاله اطلاق را، یعنی حتی الان مبنایی که تقابل را عدم و ملکه بگیری، استحاله تقیید مستلزم استحاله اطلاق نیست. چرا؟ میگم آقا فرمایش آقای نائینی را که میفرمایند اگر تقیید امکان پذیر نشد، اطلاق هم امکان ندارد، ما این رو جواب میدیم، مناقشه میکنیم، اشکال میکنیم بر آقای نایینی. اشکالمون اشکال نقضی است و اشکال حلی، یعنی هم موارد نقضی رو ذکر میکنیم بر فرمایش آقای نایینی و هم اشکال رو حل میکنیم فرمایش راست. و اما موارد نقض، میگم موارد نقض این بیان که جایی که تقیید مستحیل است اطلاق هم مستحیل است، میگم این خیلی زیاده. چند تاشو برای شما میگم. یکی تقابل بین علم و جهل است. به فرض که شما تقابل عین علم و جهل رو عدم و ملکه بگیرید دیگه، شما نمیگون که بفرمایید که دیوار عالم است یا جاهل است. حیوان رو که نمیگون عالم است یا جاهل، انسان رو میگون عالم است یا جاهل است. پس تقابل بین علم و جهل عدم و ملکه هست. خب با این حال محال است، میدونیمم که محال است که انسانی که ممکن الوجود است عالم بشود به کنه ذات واجب الوجود، ذاتش و صفاتش و کلیت وجودش و اینا، نه واضحه به ذات ما نمیتونیم برسیم که این چه ذاتی است. لذا واردم شده در روایات که تفکر در ذات خدا نکنید، نمیتونید شما بهش برسید. انسان ممکن الوجود محال است عالم بشود به کنه ذات واجب تعالی، درست شد؟ خب این استحاله علم به ذات مستدعی نیست که جهل ما هم به این ذات مستحیل باشد، درست شد؟ تقابل بین علم و جهل میگه تقابل عدم و ملکه نیست. اگر تقابل عدم و ملکه اینجور باشد که هر وقت که یکیش مستحیل شد او طرف دیگرم مستحیل است، درسته؟ تقابل عدم و ملکه را اینجور معنا کردن دیگه. تقابل عدم و ملکه جاییست که اگر، لذا فرمودن اگر تقیید مستحیل باشد اطلاق مستحیل است. خب میگم این جواب نقضی دارد. یکیش علم و جهل است، یکی از موارد نقض. ما انسانها در جمیع مراتبشون ممکن الوجود مستحیل است عالم بشود به ذات واجب تعالی، که اون چه ذاتی است، در ذاتش چه میگذره ما نمیتونیم. وقتی مستحیل است که عالم به ذات واجب تعالی بشود، خیلی خوب، علم و جهلم تقابلش عدم و ملکه است. پس رو این فرمایش باید جهل به ذات باری تعالی هم برای ما چه باشد؟ مستحیل باشد. حال کنه ای که بینیم اینجور نیست، ما امکان علم برامون وجود ندارد به ذات باری تعالی، چون ما اصلا دو سنخیم ربطی به هم نداریم. لکن علم به ذات باری مستحیل است، اما این استحاله علم به ذات باری تعالی تلزم استحاله جهل به ذات باری تعالی نیست، بلکه همین که ما بفرمایید به ذات باری تعالی عالم نشدیم، لا محاله چه هستیم؟ جاهل هستیم، درست شد؟ بنابراین عالم نشدیم، مستحیل است عالم بشیم به ذات باری تعالی. خروف فرمایش آقای نایینی، پس جهلمونم به ذات باری تعالی باید مستحیل باشه. چرا؟ شما تقابل را عدم و ملکه گرفتید، تقیید و اطلاق. گفتید تقابلشون عدم و ملکه هست، بنابراین اگر جایی باشد که تقیید امکان ندارد، اطلاق هم امکان نداره. چرا اطلاق امکان نداره؟ فرمودید تقابلش عدم و ملکه است. وقتی که ملکه امکان تقییدش نباشد، اطلاق هم نیست. خب ما نحن فی هم همین میشه. میگم آقا تقابل علم و جهل هم که عدم و ملکه است. شما نمیتونید بگونید این دیوار جاهل است که، چون شأنیت علم نداره. باید شأنیت علم داشته باشد تا بگون جاهل است یا عالمه. خیلی الان میگم آقا ما انسان ها و جمیع ممکن الوجود به ذات باری تعالی مستحیل است عالم بشن، این که تردیدی نیست. خب اگر تقابل رو عدم و ملکه بین علم و جهل بگیرید، پس نقطه مقابل این که مستحیل است ما عالم به ذات باری بشویم، نقطه مقابلش هم که جهله باید مستحیل بشه. بنابراین ما جاهل به ذات باری تعالی باید مستحیل باشد باشه، حال کنه که خلافش ثابته. ضروری است که ما وقتی عالم نشدیم به ذات باری تعالی، او طرف مقابلش برامون ثابته که ما جاهل به ذات باری تعالی هستیم. این مورد نقص. بفرم
استفاده این معروفه، علمیز معروفه معلومه، یعنی استحاله
در ناهی خود علمیز. خدا استحاله داره؟
خدا استحاله نداره،
معلومه. ما ذات باریست دیگه،
من از طرف معلومه، ما از طرف که خود علم
چرا دیگه علم نمیتونیم، ما نمیتونیم عالم، ولی ذات باری که استحاله ندارد، وجوب دارد. ذات باری تعالی واجب است، درست شد؟ هیچ استحاله ای در مورد او وجود ندارد. من نمیتونم عالم به اون ذات بشم، ولی او ذات وجود دارد و یه خصوصیات خاص خودشم دارد. اون خصوصیات چیست؟ من نمیتونم به او برسم، من محدودم، محدودیت ذاتی دارم. او لایتناهی است، یه دریای بیکران رو نمیتونید شما توی استکان جا بدید. بنابراین من نمیتونم به اون ذات برسم، درست شد؟ بلکه اون ذات وجود دارد و تحقق قطعی دارد. خب پس عالم شدن من به ذات باری تعالی مستحیل است. حالا به هر علتی مستحیل، فعلا مستحیل، اما ذات است، ذات با معلوم ما، یعنی اون چیزی که میخوام معلوممون بشه، والله معلوم که نشد، او ذات باریست و او که استحاله ندارد، او وجود دارد، لکن من نمیتونم به او عالم بشم. خب اگر نتوانستم عالم بشم، رو داستان عدم و ملکه ای که آقای نائینی تعریف میکنن، میفرماین عدم و ملکه این است که اگر تقیید ممکن نشد، پس چی؟ اطلاق هم وجود ندارد. چرا؟ چون تقابلش عدم و ملکه هست. میگم آقا این فرمایش صحیح نیست، چون ما مواردی داریم که تقابل عدم و ملکه است، و اون جایی که تقابل عدم و ملکه هست اگر یکی مستحیل شد، دومی مستحیل نیست، نقطه مقابلش اون عدمش به ضرورت ثابت. شما میگوی اون عدمش، اون نقطه مقابلم مستحیله، میگم نخه، اون نقطه مقابل به ضروره ثابت است. این میشه نقض آقای نائینی. یکیش اینه، من نمیتوانم، هیچ ممکن الوجودی نمیتواند به ذات باری تعالی پی ببرد، حتی بفرمایید که اشرف و افضل انبیاء الله تعالی هم که باشد، خاتم الانبیاء هم که باشد، نمیتوند به ذات باری پی ببرد. چرا؟ چون ظرفیت حد دارد. تعجب میفهمد، چون ممکنه، چون اونم که واجب نیست، اونم ممکنه، چون اونم مخلوقه، نمیتوند برسد به اونجا. وقتی نمیتوند برسد به اونجا، دقت فرمودید؟ خیلی خوب، علم ممکن الوجود به ذات واجب الوجود مستحیل است. خب علم ما که مستحیل است، خب بنابراین نقطه مقابل علم میشه چی؟ جهل. پس بنابراین باید جهلم مستحیل باشد رو بیان آقای نائین، در حالی که جهل چیه؟ ضروری است. عالم که نشدیم لا محاله میشیم جاهل. توجه فرمودید؟ این نقض اول. نقض دوم، تأمل کنید روشن میشه. نقض دوم، تقابل بین قدرت و عجز است. خب شما قدرت برای کی میگون قادر است؟ برای کی میگون عاجز است؟ تقابل بین قدرت و عجز عدم و ملکه است دیگه. توجه میفرمایید؟ شما کسی که شأنیتش قدرت باشد اگر نتواند فعل را انجام بدهد میگون عاجز است، اما اگر شأنیت اون اقتدار را نداشته باشد که دیگه نمیگون اون عاجز است دیگه. بنابراین تقابل بین قدرت و عجز هم تقابل عدم و ملکه هست. خیلی خوب، حالا این الف مثال شما نسبت به قدرت و عجز میتونید بزنید. مثلا عادتا این که انسانی قدرت بر طیران داشته باشد علی نحو عادت چه دارد؟ محال است، استحاله دارد. ما انسان ها که نمیتونن ببرند که بدون وسیله، درسته؟ خب پس عادتا قدرت بر طیران برای انسان مستحیله. خب وقتی قدرت بر طیران ما نداریم، آیا عجز نسبت به طیران برای ما مستحیل میشد؟ عکسشه. عجزش برای ما به ضروره وجدانن ثابت است. وقتی قدرت بر طیران ندارم، نقطه مقابل قدرت عجز است، عجزش مستحیل نمیشه. چه؟ عجزش برای من بلوجدان ثابت میشه. و شما این مثال هایی که در باب بفرمایید که علم و جهل و بفرمایید بله قدرت و عجز زدیم، خودتون در موارد دیگر علم و جهل میتونید تطبیق کنید. هر جایی که شما علمتون امکان نداشت مستحیل شد، لا محاله جاهلید، به ضرورت جاهلید. حالا یه مثال شما برای شما زدید، شما مثالهای دیگر را به همین کیفیت خواهید. به هر چیزی که شما عالم نشدید لا محاله جاهلید دیگه، شق سومی وجود نداره. حالا یکیشو مثال زدیم ذات واجب، چون این استحاله دارد بهش رسیده. حالا مواردی هست که استحاله ندارد اما ما جاهلی، فلان خاصیت داروی این گیاه رو من جاهلم، نمیدونم، ممکنه بهش برسم اما تحصیلش نکردم. و وقتی که بفرمایید که جاهلم، نمیدونم، عالم نیستم، لا محاله جاهل. دقت می‌فرمایید؟ بنابراین بله، این یه متعلق علم و جهل شما برای شما گفتید. در بقیه موارد علم و جهل خودتون به الف مورد میتونید تطبیق کنید. هاکزا تو داستان قدرت و عجز و یه موردشو گفتیم طیران، شما به الف مورد دیگه میتونید خودتون تطبیق کنید. هر آن چیزی را که شما برش قدرت نداشته باشید، عجز شما نسبت به او چه نیست؟ مستحیل نیست، بلکه عجز شما نسبت به او لا محاله ثابته. شما عاجزید نسبت به اون دیگه، وقتی قدرت ندارید عجز میاد. بنابراین اینی که مرحوم آقای بفرمایید که نائینی فرمودن تقابل بین اطلاق و تقیید عدم و ملکه هست، و بنابراین وقتی که تقیید بفرمایید شد مستحیل، اطلاق هم مستحیل می شود، نه این تمام نیست. ما موارد نقض ذکر کردیم، که تقیید مستحیل است، لکن که بفرمایید ملکه وجود ندارد، اما عدم این ملکه به ضروره ثابت است، نه اینکه عدمش هم مستحیل باشد. خب جواب حلی، جواب حلی رو اشاره میکنم توضیحش انشالله بعد. جواب حلی این که اون چی که مرحوم آقای نائینی را به این مطلب انداخته است، اون چیزی است که معروف است که گفته اند به این که در تقابل بین عدم و ملکه قابلیت محل معتبر است، که محل قابلیت چی داشته باشد. این مطلب که معروف بین اهل منطق است که در تقابل بین عدم و ملکه اگر چیزی تقابلش عدم و ملکه شد، اعتبار قابلیت محل وجود دارد. و لذا آقای نائینی از این مطلب دوچار این نکته شدند و فرمودن بنابراین وقتی محل قابل تقیید نباشد، قابل اطلاق هم نخواهد بود. این مطلب تمام نیست و این مطلب رو اهل معقول مناقشه کردن. چرا؟ فرمودند که قابلیتی که معتبره در عدم و ملکه هست، این قابلیت قابلیت شخصیه لازم نیست همیشه باشد، بلکه میتواند قابلیت صنفیه باشد، نوعیه باشد، جنسیه باشد، نوع جنس منطقی، صنف منطقی. قابلیت میتواند قابلیت نوعیه باشد، صنفیه باشد، جنسیه باشد. توجه فرمودید؟ خب مثالش، مثلا اگر به کسی میگن که این کوسه هست که ریش ندارد، خب این اطلاق کوسج، بله شما میگون کوسه، بر چه کسی میشد؟ بر کسی که مثلا رسیده باشد به سن 30 سالگی، درسته؟ و محاسن نداشته باشد، او وقت بهش میگن کوسه. حالا بچه 10 ساله رو که نمیگن کوسه، که چون بله باید به او سنی برسد. هاکذا شما بفرمایید که ابکم را، گنگ رو به کی میگن؟ به کسی که قدرت بر نطق ندارد، درسته؟ قدرت بر نطق ندارد رو میگن ابکم. خب این قدرت بر نطق، طفل 1 ساله 2 ساله اگر قدرت بر نطق نداره میگن ابکم؟ نمیگن، چون او هنوز بله زوده که این قدرت رو پیدا کنه. یا اعما را، درسته؟ اعما رو شما اطلاق میکنید، حتی بر حیوانم میتونید اطلاق کنید، بگین این مار، این عقرب اعماست. صحیحه؟ صحیحه. خب قابلیت اینا رو با هم مرور کنید. قابلیت در کوسه که گفتیم کسی که عمرش به 30 سال مثلا برسد دیگه بهش میگن کوسه، محاسن نداشته باشه. قابلیت تو داستان کوسه صنفیست، نوعا مردم به 30 برسن محاسن. در دومی که ابکم، کسی باشد که لایقدر علی نطق، قابلیت درش نوعیست. و اعما رو که مثلا کور رو بر حیوانم اطلاق کنید، بگین عقرب مار نابیناست، قابلیت درش جنسیست. توجه فرمودید؟ بنابراین اون چه که توهم موجب توهم آقای نائینی شده، اگر این تعبیر درست باشد، اینه که قابلیت را قابلیت شخصی گرفتن، لکن ضرورت ندارد همه جا قابلیت شخصی باشد. قابلیت میتواند نوعی، جنسی و صنفی باشد. و للکلام تتمتون انشاءالله فردا. و صلی الله علیه و سلم.